در ماهی فوریه سال 2022 سازشنامه ویزا با روسیه را باز داشت. حالا امکان گرفتن ویزا تنها برای گروه محدود عریضه دهندگان از روسیه و مثل آنهایی که خویشاوندانشان در اتحاد اروپا زندگی میکنند، دیگر اندیشان، ژورنالیستان و حامیان حقوق و فعالان مدنی وجود دارد.
در حالی که در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای توجه به رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و رهبر چین سی جین پینگ روانه شده بود، پکن با حکومت و شرکت های آسیای مرکزی مخصوصا قزاقستان و ازبکستان با مبلغ های میلیارد ها دلار قراردادها بست. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. در اول ماه سپتامبر وقتی رئیس جمهور چین سی جین پینگ در راهپیمایی با شوکای نظامی در کنار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و رهبر کره شمالی کیم چن این از روی قالین سرخ میگذشت، در دالانهای حکومت چین تلاش برای گسترش نفوذ این کشور ادامه داشت. ضمن راهپیمایی سی جین پینگ با نمایش قدرت خود به کشورهای غربی پیام قطعی فرستاد، ولی در عین زمان مقامات و کارخانه‌های چینی با حکومت و شرکت‌های آسیای مرکزی با مبلغ میلیاردها دلار سازشنامه‌های نو امضا کردند. همچنین از تصویب چند قرارداد کاهش مانعها در راه فعالیت شرکت‌های چینی در منطقه خبر دادند. حالا چین کاملا به منطقه همگیرا شده است. حضور گسترده آن در آسیای مرکزی را هیچ کس انکار نمی کند، گفت فرانک مرکیون، کارشناسی همکاری های چین و آسیای مرکزی در دانشگاه کنت. این بیشتر از همه در دو کشور عظیم آسیای مرکزی قزاقستان و ازبکستان چشم رس است. در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای و در حاشیه راهپیمایی نظامی در پکن، پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقایف بیش از 70 سازشنامه نوی تجارتی با مبلغ 15 میلیارد دلار را امضا کرد. سرمایه گذاری به طرح نفت و گاز، دالانهای نقلیاتی، مرکزهای لوجستیکی از جمله این قراردادها هستند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزایف هم از چین با بستن شرطنامه های نو برای سرمایه گذاری در بخش های ساختمان، نیروگاه برقی اتمی، صنعت ماشین سازی برگشت. کارشناس فرانک مرکیون گفت گپ اکنون نه تنها سر رابطه پکن با حکومت های آسیای مرکزی یا طرحهای عظیمی زیر ساختاری می رود. بسیار آدمان در منطقه در شرکت های چینی کار می کنند، مال های چین را خریداری و زبان آنها را می آموزند. چین به جزء از زندگی هر روزه تبدیل یافته است. بنابر نشانداد آژانس آماری ازبکستان در سال 2024 شمار شرکت های چینی در این کشور از کارخانه های روسی بیشتر بوده تا رفت زیاد می شود. سال 2025 در این کشور بیش از 1000 شرکت نوی چینی با کار سر کرده است. چین یکی از سرمایه گذاران اساسی کشورهای آسیای مرکزی است. قزاقستان دولتی از لحاظ اقتصادی پیشرفته منطقه هم برای دورنمای رشد خود چین را نمونه می داند و تلاش دارد وابستگی اقتصادش را از نفت و گاز کاهش دهد. آستانه و کشورهای دیگر منطقه با تجربه و سرمایه گذاری چین در بخش انرژی توجه دارند. چین در این رشته به یک کشور قدرتمند جهان تبدیل یافته است. در میان سازشنامه‌ای که اخیراً در پکن امضا شد، قرارداد خرید توربین‌های بادی، استحصال ماشین‌های برقی و بنیاد کارخانه‌های استحصال پولاد با شریکان چینی هم هست. در حاشیه هفته دیدارهای سطحی بلند در چین، قزاقستان همچنین با شرکت‌های چینی سازشنامه‌های علاوه‌گی با مبلغ 1.5 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز به امضا رساند. موضوع همکاری در بخش انرژی اتمی یا انرژی‌های اتمی که چین می‌خواهد آن را گسترش دهد در مرکز توجه بود. روز 2 سپتامبر شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان با شن یانفن رهبر شرکت ملی هسته‌ای چین ملاقات کرد. موضوع اصلی صحبت با گسترش روابط همکاری روانه شده بود. در همین حال وزیر معدن‌های ازبکستان بابور اسلاموف اعلام کرد که میان دو کشور 13 سازشنامه نو از جمله در بخش معدن با مبلغ 5 میلیارد دلار به دست آمده است. ماه ایون ازبکستان با شرکت دولتی انرژتیکی هسته‌ای روسیه روساتوم برای ساختمان کارخانه خردی اتمی سازشنامه امضا کرد، اما تحریم‌های جهانی علیه روسیه آینده شرکت اتمی را زیر سوال برد و احتمال تاشکند چین را همچون آلترناتیو یا یک امکانیت دیگر استفاده می‌برد. مقامات قزاقستان هم ماه ایول اعلام کردند شرکت چینی در این کشور نیروگاه سیوم اتمی را می‌سازد. تیمور عمروف خادم علمی مرکز اوراسیای کارنگی در برلین میگوید تلاش و توجه زیاد چین برای همکاری با کشورهای آسیای مرکزی در سالهای اخیر سبب شده که این کشور به یک بازیگر مهم اقتصادی و اکنون سیاسی در منطقه تبدیل یابد. کشورها اگرچه به جلب توجه سرمایه‌گذاران و شرکت‌های چینی منفعت دارند، اما از حضور و وابستگی از حد زیاد احتیاط می‌کنند. تیمور عمروف میگوید استراتژی همه کشورهای آسیای مرکزی تا حد استوار شده است و آنها کوشش تغییر روابط با چین را ندارند و اضافه کرد که آنها سیاست قدیمی و بسیار سمته خارجی خود را ادامه میدهند. این سیاست از دریافت و جستجوی شریکان گوناگون عبارت است. حکومت‌های آسیای مرکزی از حضور گسترده اروپا استقبال میکنند و همچنین تلاش دارند رابطه قوی با آمریکا را هم حفظ نمایند. ماه اپریل در ازبکستان نشستی سران کشورهای آسیای مرکزی و اتحاد اروپا برگزار شد. در آن با سازشنامه‌ها در بخش انرژی، معدن‌ها و شرط‌نامه‌های ترانزیتی توجه کردند. حجم سودا میان چین و کشورهای آسیای مرکزی، یکی از بزرگترین شریک تجارتی در سال‌های اخیر به طور بی‌سابقه افزوده به سطح رکوردی رسیده است. سال 2024 آن 94.8 میلیارد را تشکیل داد، اما در مجموع اتحاد اروپا عبارت از 24 کشور همانا بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در آسیای مرکزی دانسته می‌شود.
دسته استقلال دوشنبه نخستین بازیش را در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا مقابل باشگاه فوتبال النصر عربستان سعودی انجام می دهد. در شهر دوشنبه بار اول جام جهانی سامبا دایر می گردد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. دسته استقلال دوشنبه نخستین بازیش را در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای دوی آسیا مقابل باشگاه فوتبال النصر عربستان سعودی که در حیات آن کاپیتان یا سروان تیم ملی پرتغالیا کریستیانو رونالدو بازی میکند انجام میدهد. این بازی دور اول در گروهی دی 17 سپتامبر در ورزشگاه اول پارک شهر ریاض برگزار میگردد. بازی ساعت 21:15 دقیقه با وقت محلی، ساعت 23:15 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. فوتبالبازان دوشنبه که 15 سپتامبر وارد عربستان سعودی شدند، در شهر ریاض نخستین تمرین خود را زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو انجام دادند. طبق نقشه 16 سپتامبر دسته تمرین خود را در میدان اساسی باشگاه النصر دایر نموده، اینچنین نمایندگان تیم استقلال در جلسه پیش از بازی و نشست مطبوعاتی اشتراک میکنند. رقیبان استقلال در گروه دی بجز از النصر ریاض که در پرولیگ عربستان سعودی بازی میکند، باشگاه های الزوره بغداد از پریمیر لیگ عراق و گوه ایالتی گوه از سوپر لیگ هندوستان می باشند. یادآور می شوم دو سال پیش در مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه ای با تیم النصر دو بازی انجام داده بود. دوشنبگی ها در مهمانی با حساب 1-3 شکست خورده، بازی را در میدان خود با حساب 1-1 مساوی کرده بودند. تیم النصر همچون غالب گروه با پلی آف راه یافت. تیم های پرسپولیس ایران، الدوحیل قطر و استقلال تاجیکستان از حق ادامه مبارزه در دوری بعدی مسابقات محروم گشتند. در جام جهانی سامبو که روزهای 20 و 21 سپتامبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان برپا می گردد، گوشتگیران زورترین از کشورهای مختلف اشتراک خواهند کرد. در این باره سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو خبر داده است. به اطلاع منبع، مسابقات را فدراسیون بین المللی سامبو یک جایه با فدراسیون سامبو تاجیکستان برگزار میکنند. اکمل الدین کریموف سابق قهرمان جهان که فعلا سرمربی دسته منتخب سامبو تاجیکستان است، روز 16 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت به هیئت دسته منتخب کشور حدود 30 نفر داخلند. در بین آنها پهلوانی معروف، جایزه داران مسابقات قهرمانی جهان آسیا به مثل کامران شاهی استاپیریان، ساربان لطیپف، نازم جان آخیرف، زفر علیمشایف، دوشتیچی اوبایدی، همراز رجبف، بهروز حلیمف و دیگران هستند. اینچنین در سبقت زنان در رشته سامبوی ورزشی تاجیکستان را تنها یک نفر گلنورا نصرالدینوا نمایندگی خواهد کرد. باید ذکر نمود ورزشکارانی تاجیک در جام جهانی سامبو که ماه ایونی امسال در شهری یریوان ارمنستان دایر گردید دو مدال، یک نشان طلا و یک نقره به دست آورده بودند. بهروز حلیمف در سامبوی رزمی بین مردان در وزن 64 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت. کامران شاهی استاپیریان در سامبوی ورزشی بین مردان در وزن 98 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. مسابقات میان مردان و زنان در رشته های سامبوی ورزشی و سامبوی رزمی در یروان از روی 28 درجه وزن ها صورت گرفت. برای مدال طلا در هر یک وزن $3,000، برای نشان نقره $2,000 و برای نشان برنجی $1,000 سپرده شد. اما برای غالبان و جایزه داران جام جهانی سامبو در دوشنبه جایزه های مالی مقرر نشده است.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموه خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدونیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که به مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهر یاروف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید.
شرافالدین گدایف، نظری شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنه.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبادلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیم و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن. و ما می دیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بفته هست. این شرمندگی یکمش می شود. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خودی پرکوروری که فکری عبدالکنی رو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شود، باید سودیا نیز به جوابگاری کشیده می شود. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان می رود.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی می گویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیت دولت میرود، خودی نیادهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن و اما پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سال خورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یوروف، مرحمت.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش و تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چونین عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست. یعنی هر نفر نوبسته از موقعی جایگاه، نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس رو یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنن. هر یک صدای مخالف، اعتراض و ناراضی رو میبینیم که آنها زندان میکنن، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم ملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبرین زندان میکنین به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسور رو، پروفسوری علم های حقوق رو میاریم به تبادلات، به تروریسم، به این گناهکار میکنین به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امام علی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور رو برده زندان میکنید. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهکار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های امام علی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادن امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند، یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار را لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونین حساب میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سر قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت صلح تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یاروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنند که دل خواه شخصی که به مقامداران، به یکان مقامدار الهیده یا اینکه حکومت گفته شرف الدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمالی خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یگان قانونیت، یگان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر میگذارد. و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا به همین عمل خو جلب کنه.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم اقلا می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند، ولی جدا کردنی مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. و ببینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه را میدید، اما عملهایش را دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دهند، پاسخ دهند که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چنین زندان کردیم. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف‌الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده در وقتم اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدانم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند، به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف‌الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون، و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما. Oh,
روزگار چی میمونه از شما.